أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگواران حوزوی و دانشگاهی و عزیزان نظامی و انتظامی و آموزش و پرورش و برادران و خواهران قرآنی و ایمانی رو گرامی می‌داریم. ایام شهادت صدیقه کبرا ام الائمه فاطمه زهرا صلوات الله و سلام و علیها را به پیشگاه ولی عصر و عموم علاقمندان قرآن و عطرت به شما بزرگواران تعزیت عرض میکنیم. از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم به برکت قرآن و عطرت نظام ما تا ظهور صاحب اصلیش از هر گزندی محفوظ بماند. به مناسبت شهادت اون بانو بخشی از خطبه های نورانی اون حضرت در هفته های قبل مطرح شده بود و اشاره شد که وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها در همین خطبه فدکیه بخشی به عنوان خطبه است که بیان عقاید و جهانبینی است، بخشی هم خطابه است مربوط به استرداد فدک. اون بخش استرداد فدک هم محتوای فراوان قرآنی دارد، اما اون بخش اولش که خطبه است نه خطابه، بسیاری از معارف اعتقادی را به همراه دارد که گوشی از اینها در بحث‌های قبل بیان شد. وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیها هم به این شبهه پاسخ داد، هم عالمان و دانشمندان را معرفی کرد و هم دین را تشریح کرد و هم وظیفه دیندارها را. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در همون جلد اول کافی این شبهه را از مادیه نقل میکنند که اونها میگویند خدا جهان را از چی آفرید، یا من شیئن آفرید یا من لا شی. اگر سبحان جهان را از یه سلسله مواد ازلی خلق کرد، پس اون ماده ها ازلی است، نیازمندی به خالق نیست. اگر من لاشی خلق کرد، لاشی که عدم است نمیتواند ماده برای چیزی باشد، که خدا از عدم عالم آفریده باشد. پس اگر من شیئن باشد لازمش ازلیت ماده است، بی نیازی از مبدأ. اگر من لاشی باشد که این محال است، چون لاشی نمیتواند ماده باشد، انسان نمیتواند از عدم چیزی رو به بار بیاورد، و این شی هم خالی از دو نقیض نیست، هر دو نقیض محضور دارد، پس خلقتی معاذالله در کار نیست. این شبهه مادین است که مرحوم کلینی در جلد اول کافی در باب جوامع توحید نقل میکنند. بعد خطبه نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در این زمین هست اون را پاسخ این شبهه میداند. ولی 25 سال قبل از اینکه وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه این خطبه را ایراد کند، حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها در خطبه فدکیه به این شبهه پاسخ داد. فرمود به این که گفتید خدا جهان را من شیء خلق کرده باشد لازمش ازلیت ماده است، حق با شماست، خدا جهان را من شیء خلق نکرد. اما این گفتید اگر من شیء خلق نکرد من لاشه خلق کرد که این محال است، این شبهه و اشکال از شماست، چون نقیض منشه من لاشه نیست، نقیض منشه لا منشه است. چون نقیض کلن رفع و مرفوع، نقیض کل شیئن رفع، نقیض من الف من لا الف نیست، لا من الف است. این خطبه نورانی صدیق کبرا به این شبه پاسخ داد، فرمود خلق الاشیاء لا من شی نه من لا شی. این لا من شی یعنی چیزی در عالم نبود و خدا بدیع السماوات و الارض است، نوآور است، ماده را از چیزی خلق نکرد، لا من شیئن خلق کرد نه من لا شی. زیرا نقیض موجبه محصله موجبه معدوله نیست، سالبه محصله است. نقیض من شی من لا شی نیست، این من لا شی موجبه معدوله است. نقیض من شی لا من شی است. این در خطبه نورانی صدیق کبرا سلام الله علیه است، در خطبه نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه است که خلق الاشیاء لا من شی، یعنی ماده بدیع است، نوظهور است. بعد از اینکه فرمود ماده ازلی نیست، نوظهور است، به شبهه دیگر پاسخ داد و اون این است که بالاخره ماده یه صورتی میخواهد، یک نقشهی میخواهد. خدای سبحان این نقشه را از کی گرفت؟ این صورت را از چی گرفت؟ فرمود این بلحتزا این خلقه ها. این طور نیست که خدا الگو و نقشه را از جای دیگر گرفته باشد. هم ماده نو ظهور است، هم صورت نو ظهور است. هم ماده سابقه وجود ندارد، کسی خلق نکرد و ماده وجود نداشت، و هم صورت نبود و کسی صورت آفرین نبود. خداست که ماده آفرین است، بدیع است. خداست که صورتگر است، بدیع است. فرمود و صورکم و احسن صورکم و مانند. بعد از اینکه مسئله ماده به صورت را تبیین کرد، روش تعلیمی قرآن را هم به ما آموخت. فرق قرآن با کتب علمی این است، در کتاب‌های علمی تلاش و کوششون این است که بگوین این ماده چیست، به چجور ترکیب شد، ماده آب چیست، چجور ترکیب شد، ماده گیاه چیست، چجور ترکیب شد. اما کی کرد، برای چی که اختار درونی او چیست، از لا سگانه این مثلث مطالب محوری قرآن و خطبه نورانی صدیق کبراست. در علوم دانشگاهی از این مسائل خبری نیست. در دانشگاه ها و بخشی از حوزه ها فقط در این است که این شی از چی خلق شد، به صورتش چیست، ابزار مادی او چیست، به صورت او چیست. اما کی کرد، برای چی کرد، ساختار هستی او چگونه است، از لا این مثلث تو قرآن فراوان است، ولی در حوزه‌های دانشگاهی خبری نیست. قرآن کریم اصل پیدایش آسمان و زمین را، اصل پیدایش انسان را بازگو کرد، گرچه در بار انسان مبسوطاً بیان کرد، اما اساس کار این است که کی این زمین را آفرید و برای چی آفرید و ساختمان اصلی او چیست. در جریان خلقت انسان فرمود من انسان را با سلامت خلق کردم و نظام هستی را با حق خلق کردن، و انسان چون جزء این نظام هستی است، مجموعه آسمان و اهلش، زمین و اهلش را به حق خلق کردن. این تعبیر خلق السماوات والارض بالحق، یا ما خلقنا السماء والارض بما بینهما باطلا یا ما بینهما لاعبین، گاهی به صورت قضیه موجبه گاهی به صورت قضیه سالبه بیان شده. یعنی نظام آفرینش به حق است یک، نظام آفرینش باطل نیست این دو. این نظام آفرینش به حق است، خلق السماوات والارض بالحق، باید تبیین خلقت طبیعت و فطرت انسان روشن می شود. در جریان انسان خدای سبحان بدن انسان را آفرید، اما بدن انسان را به حق خلق کرد، یعنی به سلامت خلق کرد. به ما روده داد، معده داد، دستگاه گوارش داد، اما این دستگاه گوارش روده و معده مثل تنگ خالی و ظرف خالی نیست که هرچه به او بدهی بپذیرد. این حرفی برای گفتن دارد. شما در تنگ خالی چه عسل بریزی چه سم بریزی او میپذیرد، ولی به دستگاه گوارش معده و روده اگر غذای سالم دادید میپذیرد و هضم میکند، و غذای مونده دادید بالا میآورد، یعنی من نمیپذیرم غذای ناسالم را. این مال طبیعت ماست. فطرت ما هم به شرح ایجاد، اگر کسی با ما راست بگوید میپذیریم، فریب را، دروغ را، زهدبازی را، دغل را این فطرت بالا می آورد، پس می زند. فطرت به حق خلق شد، طبیعت به حق خلق شد. این طور نیست که دروغ را انسان بپذیرد، فریب و دغل و حیله را بپذیرد، چه مسلمان چه کافر، چه شرقی چه غربی. فطرت ما به حق خلق شد، طبیعت ما به حق خلق شد. فرمود همونطوری که طبیعت شما به حق خلق شد، فطرت شما به حق خلق شد، ساختار نظام سپهری هم به شرح ایزد، زمین به حق خلق شد، آسمان به حق خلق شد. در نظام آفرینش ظلم را این نظام نمیپذیرد، حیله و مکر را نمیپذیرد. یعنی آسمان یک روز بالا می آورد، زمین یک روز بالا می آورد. این که قصص قرآنی تو همین مدار و محور می گردد برای همین است. اون که آمد با ساختار خلقت یکسان حرکت کرد، ایماند کل علماء و باغور ما بقیت دهر. اما کسی که برخلاف ساختار خلقت حرکت کرد، سخرها علیهم سبع لیال، فرمود ما این کارو کردیم، اعجاز نخل باقیه شدن، اثری از اونها نمونده است. یعنی نظام آفرینش باطل را نمیپذیرد، ستم را نمیپذیرد. فرق قرآن با سایر کتب علمی این است، کتابهای علمی ماده را تبیین می کنند، صورت را مشخص می کنند، اما ماده آفرین کیست، صورتگر کیست، چیجور ساخته شد تو علوم مطرح نیست. قرآن کریم چه در خلقت آسمان، چه در خلقت زمین، چه در خلقت موجودات زمینی، چه در آفرینش موجودات آسمانی، به هوال اول اشاره می کند، به هوال آخر اشاره می کند، به ساختار خلقت اشاره می کند. فرمود اگر آسمان برید، حکم همینه که دغل و خیانت و دروغ و ظلم را اونجا نمی پذیرند. زمین باشه اینطور است، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این بیان قرآنی در سخنان نورانی صدیق کبری سلام الله علیه هست. هم فرمود لا من شیء خلق کرد، هم فرمود ماده از ابتدا بدیع است، هم صورت بدیع است، و جایی نبود که ذات اقدس اله ماده را از اونجا گرفته باشد یا صورت را از اونجا گرفته باشد و ما را هم برابر با نظام حق آفرید. بعد شروع کرد به طلیعه خطابه. فرمود شما معشر عرب بدانید که نه بهداشت داشتید، نه امنیت داشتید، نه امانت داشتید، نه سیاست داشتید، مورد تهاجم امپراتوری ایران بودید در شرق، مورد تهاجم امپراتوری روم بودید در غرب، یک حیات خلوتی بودید برای این دو امپراتوری، نه داخلتون امن بود نه از خارج امن داشتید، تخافون ان یتخطفکم الناس، حراستون این بود که شرق و غرب شما را زیر پا له کنند. پدرم به شما شرف داد، استقلال داد، امنیت داد، امانت داد، مشکل داخلی شما را با وحدت حل کرد، مشکل خارجی شما را با سیاست و قدرت نظامی حل کرد. کسانی در این صحنه صحنه گردان بودن مثل پسر عمم، دیگه نام مبارک علی بن ابی طالب سلام الله علیه رو به عنوان همسر نمیبرد، به عنوان پسر عمو یاد میکند، که وجود مبارک امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر دومی نداشت. وقتی به حضرت عرض کردند زره شما شبیه این پیشبندی است که در آشپزخانه هاست، یعنی یک طرفه است، پشت ندارد، مگر میشود یه سلحشوری زره بپوشد و پشت نداشته باشد؟ فرمود زره من پشت نمیخواهد، چون من که در جبهه جنگ پشت نمی کنم تا کسی از پشت حمله کنه. به حضرت عرض کردن این اسبی که شما دارید اسب مسافرت عادی است، نه اسب یک یل رزمنده. فرمود همین اسب برای من در میدان جنگ کافی است، برای که من که فرار نمی کنم و اگر کسی فرار کرد من او رو تعقیب نمی کنم. این علی است. فرمود پسر عموی من باعث شد شما امنیت پیدا کردی، امانت پیدا کردی، اون محبت الهی نصیب شما شد، کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم، خدا به وسیله دین خودش، پیغمبر خودش، پدر من و پسر عموی خودش یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما را امنیت به شما داد. مگر شما زیر دست و پای شرق و غرب له نمی شدید؟ تخافون ان یتخطفکم الناس. این بیان نورانی صدیق کبرا بعدها یعنی 25 سال بعد در خطبه قاصعه حضور مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ظهور کرد، در بحبوحه سخنرانی دوران خلافتش. فرمود متحد باشید، امنیتتون، امانتتون حفظ بکنید، در داخل مشکل نداشته باشید، بکوشید از پیشرفت دیگری خوشحال باشید، نکوشید از افتادن دیگران لذت ببرید. اون که از افتادن دیگری لذت ببرد او کمال انسان را از دست داده است، اون که از پیشرفت دیگری خوشحال است او انسان است. مبادی هم چه کاری بکنید. بعد فرمود اگر خدا ایلا کرده اختلاف در درون شما رخنه بکند، اون وحدت اسلامی به دینی شما رخت بر بیبندد، این اکاسره و غیاسره بر سر شما می آورند اون چرا که بر سر گذشتگانتون آوردند. فرمود شما بدانید این سرزمین حجاز یک وقتی در اختیار پیغمبرزادها به امامزادها بود، یعنی فرزندان ابراهیم خلیل، فرزندان اسحاق، فرزندان اسماعیل، فرزندان یعقوب تو همین محدوده خاورمیانه در بخش حجاز زندگی می‌کردن. این در خطبه نورانی حضرت در خطبه قاصعه است. همون اکاسره یعنی کسراهای ایران زمین از شرق و قیاسره قیصرهای روم از غرب. این اکاسره و اون قیاسره کاری کردند که پیغمبرزاده ها را چهار پادار کرد، یعنی بر همین فرزندان خلیل و اسحاق مسلط شدند و فرزندان یعقوب علیه السلام مسلط شدند. اینا را اصحاب دبر و وبر کردند، چون اون روز که صنعت در کار نبود، دامداری بود، قسمت مهم تجارت به وسیله شترها بود، عده‌ای هم چهار پادار بود. این شطور دو تا کارگر می خواهد، یکی این که او تیمار کند، زخم پشتش برطرف کند. یکی این که این پشمهای او را که از او به عنوان وبر یاد می شود، پارچه های وبری، این پشمهای لطیف شتر را میگن وبر، چه این که این قسمت هایی که مال جلو سینه شتر است میگن برک، چون مبارک الامر اینا زانو میزنن و میخوابن، این قسمت رو میگن برک. میگن نماز خوندن در مبارک امر مکروه است، یعنی اینجا که شتر با سینه خیز میخوابد. پشمهای سینه شتر رو میگن برک. پارچه ها و عباهایی که از این پشمهای نرم ساخته میشود میگن عباهای برکی. فرمود شما را اصحاب وبر کردند، چهارپاداری کردند که این پشمهای شتر را باید به چی میکردند و میشیدند. کیها را چهارپادار کردند؟ پیغمبرزاده ها را، امامزاده ها را. کیها را چهارپادار کرد؟ استکبار شرق، استکبار غرب. فرمود اگر شما امروز حکومت اسلامی را رها کنید، وحدت ملی را رها کنید، امنیت ملی را رها کنید، به این فکر نباشید که یکدیگر را تقویت کنید، به این فکر باشید خدای ناکرده یکدیگر را تضعیف کنید، همین اکاسره شرق، همون اکاسره غرب به سر شما می آورد. اون چرا که به سر نیاکانتون آوردن، اونها را اصحاب دبر، اخوان دبر، اخوان وبر کردن، چهار پادار کردن. دیگه نگفتن اینا پیغمبر زاده. این بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه که در خطبه قاصه آمده، در خطبه نورانی صدیقه کبرا سلام الله علیه آمده، او تخافونن یتخطفکم الناس، شما در حراس بودید که زیر دست و پای اینا له بشید، پدرم شما را نجات داد، شما را متحد کرد، الف بین قلوبهم شد، به دشمنان دیروز به دوستان امروز شدید، به شما شرف داد، همه جا ناامن بود اینجا شده البلد الامین. بنابراین اگر شما بخواهید امنیتتون، امانتتون، سدادتون، صلاحتون، اخلاصتون، فلاحتون باشد، باید با پیروی قرآن و اطرت این کشور را به سلامت به مقصد برسانید. بعد از اینکه این بخش از نورانی سخنان حضرت تمام شد، اون وقت درباره استرداد فدک سخن گفت. بعد مشکل اساسی اونها این بود که اینها از منکر بیانه خواستن. شما که مدعی هستید یا فدک مال ماست، شما باید بیانه بیارید. البینه تو المدعی و الیمینو علامه انکر. شما از صدیقه کبرا که منکر شما ادعا کردید که فدک مال ماست، بگن او ید دارد، من استولا علا شیعن فوبده، ید اماره حجت است، این حرف شما را نمیپذیرد، شما باید بیانه بیارید. با این که گفتن باید بیانه بیارید، حضرت بیانه آورد، نپذیرفتند، که اون بحث جدایی دارد. منظور آن است که وجود مبارک صدیق کبرا اون خطبش درسی است. بدونید این شبیه رسائل و مکاسب نیست که کسی با 7-8 سال درس خوندن حل بشه. شما همین شبهه ازلیت ماده را مطرح کنید، اون شبهه که مرحوم کلنی رضوان الله علیه مطرح کرده، بعدها میرداماد اون رو پرورنده مطرح کنید، میبینید کفای خون میفهمه. این یه علوم عقلی میخواد، یه کلام میخواد، یه استدلال های عقلی میخواد، یه ازلیت ماده شناختی میخواد، یه امتناع ازلیت غیر خدا میخواد، ممکن نمیتونه ازلی باشه. با بحث های بنای عقلا و فهم ظاهر و توادر و عدم سلسل، با اینها اون خطابه حل میشه، ولی خطبه حل نمیشه. و هر تقدیر وجود مبارک صدیق کبرا در این خطبه نورانی روش قرآنی را در اون خطبه بیان کرده است و آثار دین را هم مشخص کرد. بنابراین قرآن کل خلقت را فرود به حق آفرید، حالا یا زود یا دیر، یعنی یه وقت است که انسان یه غذای مسموم میخورد، این سمش اندک است، مزاج او قوی است، در دراز مدت اثر میکند. یه وقت است که سم زیاد است، مزاج ضعیف است، در کوتاه مدت اثر میکند. دیر یا زود اثر سم مشخص میشود. فرمود دیر یا زود اثر گناه مشخص میشود.
این گناه این چنین نیست که از بین رفته باشد. کاری را که انسان انجام داد این کار معدوم نمی شود، در حیطه خود موجود است. یک شیء موجود معطل در عالم نیست، یعنی چیزی به نام الف موجود باشد در یک گوشه عالمی در هیچ اثر نکند، چیزی هم از او اثر نپذیرد، به خودش هم از چیزی اثر نپذیرد، یه هم چیزی محال است. یعنی یه چیزی تافته جدا بافته در نظام هستی باشد که نه در چیزی اثر بگذارد نه از چیزی اثر بگذارد. یه موجود معطل ما تو عالم نداریم. دو، وقتی موجود معطل نداشتیم این میفته تو خط تولید. وقتی تو خط تولید داشت لوازمی داره، ملزوماتی داره، ملازماتی داره، مقارناتی داره، بعد یه مدتی میشه یک اردو، اون وقت سر از جای دیگه در میآورد. لذا هر کاری را که انسان انجام داد اگر او را ترمیم نکند میبینید در صحنه قیامت خود متن کار را میبیند. این که در بخشی از آیات آمده است که ما لهذا کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، تنها این نیست که نام اون عمل نوشته شده، بر اساس من یعمل مثقال ذره خیرا یره، خود عمل را انسان میبیند. اگر خود عمل را انسان میبیند، واسه بیان صدیق کبرا سلام الله علیه فرمود توحید نماز این گونه از عبادات برای تدهیر و شستشوی فرد و جامعه هست، مشخص می شود که ایمان برای چیه، نماز برای چیه، تلاوت قرآن برای چیه. این برای طاهر کردن انسان است، این به منزله طب است. این بیان نورانی هست امیر که فرمود وجود مبارک پیامبر به خودش اینا طبیب و دوارون به طبه، معناش این نیست که اینا مثل طبیب دورگر تو شهرها میگردن، تو روسته ها میگردن، طبشون را دور میدن، نه خود طبیب سیار باشه و گشت و گذاری در شهر باشه. طبیبون دوارون به طبیهی، یعنی یدبر و طبه. چجوری طب دور میده؟ در بخش دیگر از جمله های نورانی اون حضرت آمده که یه وقت از جای این کار را انسان با دارو باید حل کند، یه وقت است با جراحی باید حل بکند، یه وقت است با مرهم باید حل کند. اگر جناب سعدی و امثال سعدی گفتن که تو جراح که هم رگ زن است هم مرهم نه، این دوران طب است. گاهی طب دستور میدهد که جراحی کنی، رگ بزنی، با ابزار برش کار کنی، گاهی هم دستور میدهد مرهم بنهید که جراح کم رگزن است و هم مرهم نه. این تعبیر مرهم تو نهج البلاغه هست، یعنی گاهی فشار است، گاهی لطف است، گاهی قهر. این گاهی لطف و گاهی قهر یعنی طب را دور دادن، یعنی موعظه را، اخلاق را دور دادن. همش با فشار جامعه را به یک سمت بردن روانی است، همش جامعه را به مهر بردن روانی است. قهر در جای خود، مهر در جای خود، اشد المعاقبین در جای خود، ارحم الراحمین در جای خود و مانند آن. تو بیانات نورانی صدیق کبری این وظیفه را برای عالمان دین مشخص کرد. ببینید قرآن همونطوری که آسمان را معنا کرد، زمین را معنا کرد، اما نه ماده زمین را، نه صورت زمین را، نه ماده آسمان را، نه صورت آسمان را. گاهی به صورت اجمال بیان میکند که ما این آسمان را، این شمس و قمر را از یک مقدار دود درست کردیم، ثم استوى الى السماء و هی دخان. این شمس و قمر زیبا را ما از بریلیان و پریل درست نکردیم، یه مقدار دود بود، دخان بود، ما او رو به صورت شمس و قمر در آوردیم. آینده هم او رو به صورت دود تعبیر میکنیم که اذا شمس کورت میشود، اذا نجوم کدرت میشود. این طور نیست که آفتاب همیشه آفتاب باشد، ستاره ها همیشه ستاره ها باشند. قبلا دخان بودن، بعدش هم دخان بکنیم تا بساط عالم دیگر رو پهن کنیم. در تعبیرات نورانی قرآن کریم این است که اون هو اول را تذکر میدهد، اون هو آخر را تذکر میدهد و اون محور اصلی ساختار درونی را بازگو میکند. درباره انسان هم همینطور است، درباره عالمان هم همین. شما میگید عالم کسی است که موضوعات را بدون، محمولات را بدون، رابطه موضوع و محمول بدون. این یک نحوه تعریفی از عالم است. اما وقتی صدیق کبری سلام الله علیه دارد عالم را معرفی میکند، میبیند قرآن عالم را چیر معرفی کرد؟ انما یخشى الله من عباده العلماء، از خدا عالمان دین هراسناکند. عالم آن است که از مسئله خوف من النار و شوق الی الجنه بگذرد، وگرنه او آدم عادی است، کار خوبی هم میکند، اهل بهشت هم است. اون که برای ترس از انتقام و قهر الهی عبادات را انجام میدهد آدم خوبی است، اما فیضش همون نجات من النار است. و کسی که شوقاً الی الجنه عبادت میکند آدم خوبی است، اما فوزش همون وصال بهشت است. و عالم دینی کسی است که از خوف من النار بگذرد، از شوق الی الجنه بگذرد. این همون حبن لله، شوقن لله، شکرن لله باشد. این آیه که با انما یاد کرده است، انما یخشى الله من عباده العلماء، این خشیت بالاتر از خوف است. یک، خشیت از خدا غیر از خوف من النار است. دو، شما وقتی وارد حرم مطهر شدید میبینید حریم میگیرید، اصلا احترام کردن یعنی حریم گرفتن. ما استادمون را احترام میکنیم یعنی حریم میگیریم، با او طرز رفتار میکنیم که با دیگران اون رفتار را نمیکنیم. اگر حریم نگیریم، حریم او را حفظ نکنیم، نمیگیم احترام کردیم. اصلا احترام کردن یعنی حریم گرفتن. ما وقتی وارد حرم مطهر معصومه میشویم، یک خوف عقلی که حراس از جلال و شکوه اوناست داریم. اینو میگن خشیت، که فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء. عالمان دین کسانی هستند که از مسئله خوف من النار یا شوق الی الجنه گذشتن، به خشیت من الله رسیدن. این همواره خود را در مشهد و محضر ذات اقدس اله میبیند، احترام میکند، حریم میگیرد. مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله علیه در کتاب قیم توحیدشون نقل میکنند از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه سوال کرد قد قامت الصلاه یعنی چی؟ چین جمله های دیگر رو هم معنا کردن. نماز ایستاد یعنی چی؟ فرمود قد قامت الصلاه یعنی هان وقت زیاره. شما حرم مشرف میشوید، پیغمبر، امام، معصومین دیگر علیهم السلام زیارت میکنید. نماز زیارت الله است. قد قامت الصلاه یعنی هان وقت زیاره. اونگاه روشن میشود که چگونه صدیق کبری سلام الله علیه در تلیعه این خطبه نورانی فرمود نماز تنزیه است، تدهیر است. کسی که در حضور ذات اقدس اله قرار میگیرد حتما طیب و طاهر خواهد بود. این گوشه از بیانات نورانی صدیقه کبری سلام الله علیه است که امیدواریم همگان از فیض و فوز این خطبه بیش از گذشته بهره‌مند بشیم. من مجددا مقدم همه شما برادران و خواهران نظامی و غیر نظامی را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم این نظام ما را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرماید. رهبر ما را، مراجع ما را، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را در سایه لطف بی انتهایش با شهدای کربلا و اولیا محشور بفرماید. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیسم برگرداند. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانان را به بهترین وجه حل بفرماید. جوانان من بشد و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت استناد و طهارت قرار بدهد. ادعیه مشروعی همه را در سایه لطف ولی از ارواح نافده مستجاب بفرماید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.